بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه ابتدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمین رب العالمین. ادب اقتضا میکنه که ابتداعاً از محضر خداوند تبارک و تعالی مسئلت کنیم که در رابطه با شهادت این عبد صالح و این سرباز سرفراز اسلام در طول عمرش لباس جهاد و شهادت طلبی رو عاشقانه پوشید و تا لحظات آخر عمرش هم با نهایت اخلاص و ایثار و فداکاری در محضر اسلام بود و دفاع از اسلام بود و یک انسان ودایی و سرسپرده بر عبودیت الهی و فرماندهی خودش بود و خداوند لعنت بی‌نهایت خودش رو بر قاتلان ایشون و بر مسببان این جنایت هولناک ایشون و خداوند مورد لعنتشون قرار بده و هر چه زودتر گرفتار سخط و غضب خودش قرار بده اونها رو و عامل التیام روحی برای همه دنیای اسلام و مسلمان ها. حقیقتا سردار سلیمانی میشه گفت متعلق به خانوادهش یا به استان خودش، منطقه خودش، حتی به ایران ما نبود، بلکه متعلق به همه دنیای اسلام بود. همه او را دوست می داشتند و یک انسان وارسته ای بود و در اون دوران تازه جوانیش اوائل جنگ من یکی دو سه جلسه ای دو سه باری محضر ایشون رسیده بودم، دیده بودم و یکی از دوستان نرم میکرد که رفتیم میهمان ایشون شدیم که دو نفر روحانی بودیم و خیلی با ما خیلی خوب برخورد کرد و اصرار کرد نهار بمونید، نهار موندیم و بعد گفت استراحت بکنید، هوا خیلی گرمه تا ما استراحت بکنیم. لباس نظامی پوشیده بودیم و دیدیم که بیدار شدیم که حرکت کنیم، بالاخره به منطقه دیگر باید میرفت. دیدیم که تمام کفشهای و پوتینهای ما واکس زده شده، تمیز شده. گفتیم آقا این چی این زحمت رو کشیده؟ ایشون گفت که سربازی هست عاشق روحانیت هست و ایشون این کارها را میکنه. بعد میگه چند قدم اومده میتردیم یه سرباز اونجا داره قدم میزنه، گفت نکنه همین باشه یه تشکری ازش بکنیم، شما زحمت کشیدید چرا؟ گفت که ما نکردیم، خود آقای قاسم آقا کردن، اون زمان هنوز حاجی قاسم نشده بود، با اینکه فرمانده یک گردان و در حد فرمانده یک تیپ بود، یک جوانی بود هنوز زمان. میخوام بگم یک انسان خاکی و متواضع محترم در همون اوائل جوانیش تا اون تواضع و فروتن انسان رو بزرگ میکنه. آخرش به اینجا میرسه که یک ملت برای او گریه بکنه، رهبر برای او گریه بکنه، اعضای عمومی باشه برای همه مردم، یعنی به معنای واقعی کلمه من کان لله کان الله له شده. چون یه عمری برای خدایشون توازان سربازی کرد، خداوند متعال در همین دنیا هم چنین این همه ملت دارن برای او دعا میکنن، هدایای معنوی برای او دارن، قرآن میخونن، حمد میکنن، از خداوند متعال برای او طلب علو و درجات میکنن. بالاخره معلوم میشه که واقعا لله بوده کارش. در نتیجه ببینید در سحر جمعه، شب جمعه، سحر جمعه ایشون از مرقد حضرت زینب سلام الله علیها خداحافظی میکنه به بغداد که بره کربلا رو زیارت کنه و کارهای خودش رو دنبال بکنه. اون زمان شهادتش خودش یک مسئله است. اینا رو نباید حمل بر تصادف بکنی. زمانش اون وقت، مکان تشییعش، ببینید همه ائمه معصومین رو تقریبا بردن توافش کردن، کاظمین، کربلا، نجف اشرف، نمیدونم سامن رام بردن یا نه، امروز هم مشرف میشه به محضر امام رضا علیه السلام، فردا هم به محضر حضرت معصوم سلام الله علیه. اون تواضع و فروتنیشون به مراجع، اکثر مراجع را در این اواخر عمرش، کفنشو بیاره شما امضا بکنید، مؤمن بودن من رو، شیعه بودن من رو. این انسانیت هست که انسان رو چنین می‌سازد. انسانیت انسان این است که خدا حفظش کنه. گرچه مقام معظم رهبری 3 روز عزای عمومی اعلام کرد، ولی به معنای واقعی همه مردم عزا دارند. شما می‌بینید گاهی بعضی خانوم ها، بعضی آقایون که اصلا چهره هاشون خیلی مذهبی بودن، سیاسی بودنشون رو نشون نمیده، خودشون هم میگن ما اصلا شاید در راه به ما اینا شرکت نمی کنیم، ولی این مربوط به همه ما هست. این مدافع دین ما بود، این مدافع استقلال ما بود، این مجاهده در راهه. این است که برای ما واقعا درسیست که الگو و اسوه است. واقعا انسان صفا و صداقت پاکی رو، منزل سادهش رو دیدید که مقام معظم رهبر رفته بودن که منزل خیلی نسبتا ساده و متوسط. روحانی همکارش که نمایندگی ولی فقیه در سبه ها رو داره که ایشون میگه دیگه حالا ایشون رفته، من اینو میگم، ایشون این همه ماموریت یک بار حق ماموریت ریال و تومان و دلار و اینا هیچ وقت دریافت نکرد. گاهی میگفت که من به سختی اون بالاخره با این هم حقوقم مخارج خانواده تامین. یه آدمی که یک عمر همش ماموریت خارج از کشور حق ماموریت نگیره، یعنی انسان که اون محبت دنیا را از دل بکنه، خداوند چنین عاقبت به خیرش میکنه، اونم به دست یک شقیترین انسان ها به شهادت برسه. یه دفعه این است که انسان یه تصادف ماشینی بکنه، یه آدم متدینی نتونه ماشینش رو کنترل بکنه، بزنه ما را بکشه. اما یه دفعه نه، مثل مولای خودش امیرالمومنین که به دست اشخل آخرین به شهادت رسید امیرالمومنین، اینم سرباز امیرالمومنینه و شیعه امیرالمومنینه. به دست شقی ترین آدم های روزگار. یعنی من فکر نمی کنم از سران امریکا شقی تر افرادی در این دنیا پیدا بشه. شهادت برسه با دست اونها در سحر جمعه، شب جمعه، در راه زیارت عتبات عالیاتشون، هر موقع که مشرف می شده به کربلا، دوستانش میگن که یک دفعه نشد که این به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف نشد و میخواسته در این سفرم یه راز در همون شب جمعه، شب زیارتی امام حسین، خودش رو کربلا برسون. واقعا حسینی شد، علوی شد، رضوی شد، همه این ائمه اطهار رو اون جنازه تکه پاره شدهش واقعا خیلی عجیبه. واقعا این دعا بکنیم خداوند متعال این چنین عاقبت به خیر شدن رو، شهاد با شهادت از دنیا رفتن رو همیشه ایشون در اکثر جلسات از مقام معظم رهبری همین رو میخواست که من تنها مزد پاداشمون مدال قهرمانی رو که آقا بهشون داده بود، گفته بود یه شرط داره من قبول میکنم و اونی که شما همیشه دعا بکنید من با شهادت از دنیا برم. با شهادت از دنیا اینو طلبیدن خودش مثلا است. مثل اون کودکی که تا گریه نکنه به شیر مادرش نمیده، شون نمیدونه که این که اینچنین آتش داشته باشه شخص پیوسته از خداوند متعال مسئلت بکنه شهادت رو از هر بنده خدایی که معنویت داره، رهبری باشه، مراجع باشه، به هر کی برسه آقا برای من شهادت رو از خداوند مسئلت کنی. خداوند متعالم میده. برای ما درس ما هم از خدا بخواهیم، اولا احساس مسئولیت بکنیم. مسئولین نظام ما واقعا اونهای هر که هر جایی که کار میکنه، این خونها در راه انقلاب داده میشه، باید به اندازه ارزش و قیمت این خونها ما تلاش بکنیم. اونی که وظیفش درس خوندن خوب درس بکنه، اونی که وظیفش قضاوت درست قضاوت بکنه، ثمره این خونه ها همینه، عدالت، بندگی خداست، امنیت داشتن مردم، حق به حقدار برس. از خدای متعال برای اولو و درجات مسئلت میکنیم و محشور شدن با اولیاء خودش اهل بیت پیامبر که آرزوی نهایی ایشون بود، و برای خود ما هم از خود و از خداوند مسئلت می کنیم که ما هم در همین مسیر زندگی کنیم با یه این چنین سرنوشتی پرونده عمرمون تمام بشه. خیلی دعای مهمی هست، از خدا بخواهیم. اگر رهبری را می بینیم، اگر مراجع را می بینیم، اگر هر کسی که می بینیم احساس میشه که شاید دعاش پذیرفته بشه، بخواهیم که آقا برای ما دعای عاقبت به خیره بکنید، خصوصا ختم به شهادت پرونده با این ختم بشه. مزدشو سردار سلیمانی به نظر من گرفت. خدا او را با اهل بیت پیغمبر محشور بکنه و خدا به آبروی پیغمبر اسلام و اهل بیت پیغمبر، اون اشقیایی که این چنین ملت رو داغدار کردن، عزادار کردن، انتقام خون او را هر چه زودتر، این اشقیا را گرفتار سخط و غضب خودش انشاءالله بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ثواب این بحث امروزمون رو ما هدیه میکنیم به ایشون که قدر شناسی بکنیم. ایشون زحمت کشیدن، از حضرت زینب دفاع کردن و کربلا را ایشون نجات دادن، نجف را نجات دادن. واقعا سردار سلیمان یک انسان بسیار وارسته بود، خیلی برای خودش زحمت کشید، برای نفس خودش و تربیت خودش، زهد خودش، وجودیت خودش خوب زحمت کشید. این دو سه نفر خیلی ایشون بود، شهید سمران بود، شهید صیاد شیرازی بود، اینا و همه شهدا عزیزن، ولی اینا خیلی نمراشون ممتاز بود. خدا همشون رو رحمت کنه، خداوند انتقام اینها رو، خدایا ما مظلوم هستیم واقعا، حقیقتا آدم احساس مظلومیت میکنه. در روز روشن اشقیای بیان چنین عزیز رو از دست ما بگیرن و علنا هم اعلام بکنن، ترامپ بگی که من دستور دادم. خداوند خودت او را به سخط و غضب خودت گرفتار دار، سلامتی او را از دست او بگیر و او را با شقی ترین حالت از این دنیا ببر. حضرت موسی در رابطه فرعون همین دعا را میکنه، خدایا او را بی ایمان از دنیا ببر، چون خیلی ظلم کرده. یک انسانیست که هیچ نه عفت داره، با یک زن هرزه‌ای ازدواج کرده و نه شرف داره. شما ببینید مثل آب خوردن تمام قولهایی که در ایشون همش میگفت که داعش رو اینا خودشون درست کردن، ما چرا باید به آل سعود کمک بکنیم، اینها همش بر علیه اونا. شما الان گوش کنید به سخنرانی های انتخاباتیش، در حالی که بعد از آنی که به پیروزی رسید با نهایت بیشرمی و بیشرفی اولین سفرش رفت با آل سعود رقص و پای کوبی کرد. انسان که شرف نداشته باشه همین میشه. خداوند انتقام این خون عزیز ما را از او بگیره. خدایا ما در ظاهر زورمون به اونها نمیرسه، ما بالاخره برتری نظامی و اینی تکنولوژی دارم، خدایا ولی قدرت تو از همه قدرت ها بی نهایت هست. قدرت تو انتقام ما رو و انتقام این آلام روحی ما رو واقعا، این جریحه دار شدن این عواطف احساسات این ملت رو، انتقامش رو از این شقی روزگار زمان ما خودت هر چه زودتر بگیر. خب بحث ما در مقدمه واجب، در ثمرات مقدمه واجب بود. چهار ثمره رو بیان کردیم، برخی از اونها مورد اشکال قرار گرفت. از ثمرت الخامسه که بیان شده، ثمره پنجم، به این فرض که مقدمه مطلقا واجب باشه، ثمرش این میشه که اگر کسی یه واجبی را کرد که مقدمات متعدد داره، مثلا فرض کنه یه واجبی 4 تا 5 تا 6 تا مقدمه داره، اگر این واجب ترک شد و مقدماتش هم ترک شد، اینجا این شخص مطلق مقدمه اگر واجب باشه، علل قاعده این فاسق میشه. چرا؟ چون مقدمات متعدد که واجب بودن، واجبات متعدد رو شخص ترک بکنه میشه اصرار بر گناه. موجب فسق شدن انسان چیه؟ یا مرتکب یک گناه کبیره بشه یا اصرار بر چی؟ صغیره بکنه. اگر شما قائل به مطلق وجوب مقدمه شدید، واجبی رو ترک کردید که متعدد هست مقدماتش، پس بنابراین واجبات متعدد رو شما ترک کردید، در نتیجه چنین شخصی عملا معاصی متعدد مرتکب شده، ارتکاب معاصی به نحو اصرار و متعدد مرتکب شدن انسان را فاسق میکنه. اما اگر نه مقدمه را واجب ندونیم، خب یه زیر مقدمه واجب ترک شده، مقدماتش که واجب نبوده که متعدد باشه، اصرار بر گناه و عصیان صدق بکنه فاسق نمیشه اگر مقدمه را ما واجب ندونیم. ولی مقدمه را به طور مطلق واجب بدونیم طبیعتا فاسق میشه. این ثمره پنجم هست که برای قول به وجوب مقدمه به طور مطلق بیان شده. اونتا این مقدمه و این ثمره مورد نقض ابرام قرار گرفته. مثلا مرحوم آقای آخوند اشکال کرده به این مقدمه، به این ثمره. ایشون فرموده که نه، اصرار بر عصیان صدق نمی کنه. چرا؟ برای اینکه ولو مثلا یک واجبی 10 مقدمه داشته باشه فرضاً، خب این 10 مقدمه را به تدریج باید انجام بده. مقدمه اول را که ترک کرد، عملا مقدمه دوم سوم ترک شده است، دیگه واجب نیست که اونها ترک میشه. وقتی مقدمه اول رو ترک کرد، مقدمات بعدی ترک شده است و زیر مقدمه هم ترک شده است، عملا یک واجب ترک شده. در نتیجه واجبات متعدده ترک نشده تا اصرار بر عصیان صدق بکنه. در نتیجه این ثمره مقبول نیست، چنین ثمره قابل قبول نیست. این اشکال مرحوم آیه آخونده هست. باشه،
ولی خودش اون یکی را عملا ترک کرده.
درسته، ولی بحث سر این است که ولی وقتی شما این واجب رو ترک کردید، بیان آقای آخوند رو داریم میگیم. درسته، دون که سوء اختیار هست. حسن اختیار بود که نزل مقدمه را ترک میکرد، نه مقدمات متعددش رو. مثل آدم سرش میانداخت پایی میرفت دنبال کار اتیان واجب دیگه، هم مقدمات رو انجام میداد به تدریج تا به زل مقدمه برسه. شو اختیار کرد و انجام نداد. ولی مرحوم آقای آخوند میفرماید که با ترک مقدمه اولا عملا زل مقدمه ترک میشه. زل مقدمه که ترک شد، مقدمات ثانیه و ثالثه دیگه نداره که. وقتی زل مقدمه ترک شد، مقدمه ثانیه و ثالثه دیگه نداره. ولذا شما اون مقدمه اولا را ترک کردید، دیگه کار خراب شد. فرض کنید یک واجبی هست، ذل مقدمه است، واجب نفسی و اصلیه، 4 مقدمه داره. شما اگر مقدمه اولا را انجام ندید، مقدمه ثانیه انجام نمیشه، مقدمه ثالثه هم انجام نمیشه. شما مقدمه اولا را که ترک کردید، دیگه کار تمام شد، قفل شد. یعنی عملا هم زل مقدمه ترک شد، زل مقدمه ترک شد و مقدمات ثانیه ثالثه دیگه وجوب نداره، از وجوب عملا ساقط میشه. در نتیجه شما یه واجب ترک کردید. اصرار بر عصیان اینجا صدق نمی کنه، این فسقاور نیست. این بیان مرحوم آقای آخونده در انکار این ثمره خامسه. برخی از معاصرین و بزرگان در رابطه با این ثمره، مثلا مرحوم حضرت آقای سبحانی سلمه الله حفظه الله قدس روحه العالی، ایشون در یک نظریه‌اش خدمت شما عرض کنم فرموده که ما چون واجب غیری هست با واجب نفسی کنار هم، ایشون فرموده که این ثمره قابل قبوله، برای اینکه این امر مولوی است، فرق نمی کنه این امر مولوی تعلق بگیره به واجب غیری یا به واجب نفسی، موجب عصیان میشه، فسق‌آور میشه، موجب عصیان میشه و فسق‌آور میشه، در نتیجه ثمره خامسه را ایشون چیه؟ میپذیره، اشکال آی آخوند را وارد نمیدونه. متوجه شدید دیگه ایشون نظرش چیه؟ ایشون میخواد بفرماید که به نوعی اصرار بر گناه اینجا صدق میکنه، چون هم امر نفسی و واجب ذل مقدمه را ترک کرده، هم امر غیری که مقدمه است واجبه اون را هم ترک کرده، بنابراین اصرار بر گناه شده دیگه، اصرار بر عصیان شده و در نتیجه این شخص فاسق میشه، فسق آوره.
اشکال مرحوم آخوند پاسخ نمیده؟
نه، چون نظرش اینه، یعنی به نوعی خدمت شما عرض کنم قبول نمی کنن اشکال مرحوم آقای آخوند رو، میخوان بگن این ثمره خامسه مترتب میشه، ولی کلام ایشون رو نمیشه پذیرفت، کلام مقبولی نیست به نظر حقیر. چرا؟ برای اینکه از ایشون ما میپرسیم اگر فتنان یک واجب نفسی 10 مقدمه داشته باشه، شما هم مقدمه واجب را مطلقا واجب میدونید، ایشون شما میفرمایید که عصیان صدق میکنه، همچنان که به ترک ذل مقدمه عصیان صدق میکنه، به واجب غیری هم عصیان صدق میکنه. و سوال این است که ایشون چند تا استحقاق عقاب داره این آدم؟ آیا مثلا اگر یک واجبی 30 مقدمه داشته باشه، یعنی 31 معصیت ایشون در پروندهش نوشته میشه، 31 استحقاق عقاب داره؟ حرف شما را بپذیریم که فرقی نمی کنه بین واجب نفسی و واجب غیری، اگر امر مولوی را کسی عصیان کرد، تمرد کرد، عصیان صدق می کنه، فسق آوره، بله؟ مگه ایشون این چنین نگفت؟ پس باید استحقاق عقاب را هم شما بپذیرید دیگه، عصیان چیه؟ استحقاق عقاب داره، باید اینم بپذیرید، لازمه یه حرف شما این است اینم بپذیرید، نمیشه پذیرفت این رو، نمیشه پذیرفت. یکی از فرقهای واجب غیری و واجب نفسی همینه، واجب نفسی استحقاق عقاب داره، واجب غیری استحقاق عقاب نداره، استحقاق عقاب نداره یعنی عصیان نیست، و لذا در روز قیامت به کسی نمیگن چرا وضو نگرفتی، چرا تیمم نکردی، چرا غسل نکردی، میگن چرا نماز نخوندی. ما سلککم فی سقر قالو لم نکو من المسلین، بحث ذل مقدمه است، واجب نفسیه، بحث ذل مقدمه است، واجب نفسیه، ولی لذا به نظر میاد که اینجا عصیان برای ترک ذل مقدمه صدق نمی کنه، ترک مقدمه صدق نمی کنه. احسن تو
لا پس معنی این که میگیم وجوب داره،
بله؟
پس از اینکه میگیم اینجا وجوب داره مقدمه،
وجوب غیریه ولی معصیت نیست، هر بحثر همینه، یعنی ترک هر واجبی معصیت صدق نمی کنه،
اون ورش نداره،
نه دیگه، یعنی عصیان صدق نمی کنه، عصیانی که استحقاق عقاب داشته باشه، عصیانی که فسق آور باشه، تازه فرمودی صدق نمی کنه، ولی لذا اگر یک ذل مقدمه 10 مقدمه داشته باشه، من شما حتی در
استحقاق مذمت عقلی و عقلایی میگیم که ایشون فرمان مولا را که این عمل بود میریم به سراغ ذل مقدمه انجام نداده. دیگه شروع نمی کنیم بگیم این مقدمه را انجام نداده، اون مقدمه دوم را، اون مقدمه سوم را، اون مقدمه چهارم را، تا برسیم دهمین مرتبه که اون ذل مقدمه است. نه، اینطوری نیست. به طور که عرض کردیم ما در آیه‌ای در روایتی نداریم که کسی مورد مذمت قرار بگیره چرا شخص وضو نگرفته، چرا تیمم نکرده، چرا غسل نکرده. تازه فرمودید با اینکه به وضو امر شده، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، یا فتیمموا صیدا طیبا. این است که بنابراین بیان مرحوم آی آخوند، یعنی مدعای آی آخوند درسته، حالا دلیلش هم نپذیریم، مدعایشون درسته و این خدمت شما اسمم ثمره خامسه را به این سادگی نمیتونیم بپذیریم. و این بیانی که جناب آقای سبحانی حفظه الله فرموده مثبت اون مدعا نیست. از کردم این سوال را از شما بپرسیم جواب قانع کننده نمیتونن بدن. اگر یک ذل مقدمه ای 10 مقدمه داشته باشه، شخص انجام نده این ذل مقدمه را، طبعا مقدماتش هم انجام نده، اون وقت شما آیا 10-11 معصیت در پرونده ایشون نوشته میشه؟ نه. پس 11 استحقاق عقاب نوشته میشه؟ نه. این چنینه. پس بنابراین این بیان قابل قبولی.
واجب لازمه نداره استحقاق عقاب
اسیانو. لازمه بخیر، لازمه اش این است که مقدمه ترک شده، اما اسیان و اصرار بر معصیت نه، با این بیان ثابت نمیشه. با این بیان ثابت نمیشه. خب این یک ثمره بود. ثمره دو بعدیش از ثمرت و سادس از ششمین ثمره بحث سر این است که مقدمه را ما مطلق واجب بدونیم یا ندونیم چه ثمره ای داره. بحثمون سر اینه. ثمره سادس گفته شده که اگر ما مقدمه واجب را واجب بدونیم به طور مطلق، لازمش این هست که اگر این، خوب دقت بفرمایید، این بحث قابل توجه و قابل دقتی است. اگر ما مطلق مقدمه را واجب بدونیم، جایی اگر مقدمه از باب مقدمه بودن واجب بشه و از جهت دیگرم حرمت داشته باشه، مسئله میشه مسئله اجتماع امر و نهی فی شیء واحد، اون نزاعی که یه نزاع دقیق و جنجالی هم هست، آیا اجتماع امر و نفیشه این واحد ممکنه یا چی؟ محاله. میدونید دوتا نظریه هست و هر دوتا قول مهم و پرطرفداری داره. ایده قائل هم بله اجتماع امر و نفیشه این واحد ممکنه، محال نیست. تعدد عنوان عامل تعدد چیه؟ معنون میشه. امر میره به سراغ اون معنون واجب میکنه، نهی هم میره به سراغ معنون خودش حرام میکنه. در دو قالب هم میشه واجب هم چی میشه حرام، مثل صلات فی دار المغصوبه. غصبیت ربطی به صلاتیت نداره، محرمون. صلاتیت هم ربطی به غصبیت نداره، واجبون. اجتماع امر و نفیشه این واحد ممکنه، محال نیست. جمعی هم میگن نه، تعدد عنوان عامل تعدد معنون نمیشه. معنون در خارج یکیه، اینجا یا باید این عنوان صلاتیت غلبه پیدا بکنه فقط واجب بشه، یا عنوان غصبیت غلبه پیدا بکنه اهم باشه، حرمت باشه، متصف به وجوب نشه. یه بحثیست بالاخره اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنون ام ممتن، اون بحثش انشالله بعدن میاد. ثمره ششم میخواد اینی بگه اگر مطلق مقدمه را ما واجب بدانیم، مطلق مقدمه را واجب بدونیم، گاهی این مقدمه به عنوان مقدمه متعلق امر واقع میشه ولی به عنوان دیگر مورد نهی قرار میگیره. مسئله استماع امر و نفی شیء واحد درست میشه، تنها مسئله صلات در دار غصبی نیست. مثلا کسی بیاد با آب غصبی وضو بگیره، با آب غصبی وضو بگیره، این از این جهت که غصبیت درش هست متعلق نهیه، از این جهت که چون وضو هست مقدمه صلاته و مقدمه صلات هم میشه واجب، پس همون اجتماع وجوب و حرمت و امر و نفی شیء واحد میشه. اما اگر نه مقدمه واجب را واجب ندانیم، این متصف به وجوب نمیشه، فقط متعلق نهیه. تصرف با در آب غصبی مردم نکن، چرا کردی؟ متعلق حرمته. ما بله نه نه هیچ اشکال نداره. خوب دقت کنید، مرحومای آخون به این مثال و به این ثمره سادسه اشکال کرده. اشکالش اینه که خوب دقت کنید، اشکال مرحومای آخون این هست که خدمت شما عرض کنم اجتماع امر و نفی شیء واحد زمانی هست که اولا امر مستقلن متعلق بشود به یک متعلقی که موضوع حکمه، حکم مقید به اونه، مثل صلات، صله، صله یا اقم الصلا امرون تعلق به متعلقهی که موضوع حکمه چیه؟ صلاته. ولذا وجوب در اینجا مقید به صلاته، صلات مستقیما متعلق چیه؟ صله هست، متعلق اقم صلاته. از اون طرف هم نهی لا تغصب رفته به سراغ متعلق خودش، تصرف عنوانی بدون اذن شارع و مالک در مال غیر عنوانش غصبه. لا تغصب نهی رفته روی چی؟ متعلق خودش. و بینهما هم عموم خصوص منوجه، جایی صلات هست غصب نیست. شما میرید خونه خودتون یا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها نماز میکنید، جایی غصب هست صلات نیست. میرید مثلا مال کسی رو، مرغ کسی رو ذبح میکنید میخورید، اینجا غصب هست ولی صلاتی نیست. جایی هست که هر دوتا هست، میرید در دار غصبی چیه؟ نماز میکنید. مسئله استماع امر و نفی شیء واحد این چنین شرطی داره، یعنی امر به متعلق خودش تعلق بگیره مستقل و نهیم به متعلق خودش تعلق بگیره مستقل و بینهما هم عموم خصوص منوط باشه، دو جا افتراق و یک جاتی اجتماع. شرط باب اجتماع امر و نفی شیء واحد اینه. اما در اینجا که شما اومدید مثال زدید، گفتید که اگر مقدمه واجب را واجب بدونیم، مثل وضو گرفتن با آب غصبی، بگیم مطلقا مقدمه واجب واجبه، مثل همون باب غصب و صلات میشه، میشه مسئله اجتماع امر و نفی شیء واحد. آخون میگی نه خیر، این اشتباهه. چرا؟ اینجا غصب مسئله نیست، غصب تعلق گرفته تصرف در مال غیر، در آب غیر حرامه، این درست. اما وجوبی که شما دارید درست میکنید، امر به وضو، اینجا بخواد این متصف به وجوب بشه، به عنوان مقدمیت میخواد به اصطلاح متصف به وجوب بشه، به عنوان مقدمیت. مقدمیت حیثیت تعلیلیه داره، حیثیت تعلیلیه، یعنی به علت این که این وضوع مقدمه نمازه متصف به وضوع میخواد بشه، به این میگن چی؟ حیثیت تعلیلیه. ما یه حیثیت تقییدیه داریم. حیثیت تقییدیه این است که خود اون موضوع حکم مقید به اونه، حکم مقید به اونه، حیثیت تقییدیه است. مثلا غصب به قید این که غصب متعلق حرمت و نهیه و صلات به قید این که دارای مصلحته و موضوع حکم وجوبه متعلق امر قرار گرفته. غصب و صلات اینطوریه، اما وضو با آب غصبی اینطوری نیست. متعلق نهی هست از باب اون لا تغصب، اما متعلق وجوب بودنش حیثیت تقییدیه نیست، حیثیت چیه؟ تعلیلیه است. به علت اینکه این مقدمه واجبه که صلات باشه و مقدمه واجب واجبه، اون مقدمه بودن علت قرار میگیره که حکم و وجوب به این سرایت بکنه. در نتیجه مرحوم آیاخون میفرماید که نتیجه این میشه، اینجا بین این دوتا عموم خصوص منوط نیست، عموم خصوص مطلقه. لا تغصب به طور مطلق و عام میگه غصب نکن. چرا غصب نکن؟ هیچ چرا غصب نکن. لباستو غصب نکن، مکان را غصب نکن، میخوای وضو بگیری آب را غصب نکن، مطلقه. لا تغصب مطلقه. اما مسئله خدمت شما عرض کنم، وضو بخواد مقدمه صلات قرار بگیره، میگه شما با آب مباح وضو بگیر، با آب غصبی وضو نگیر. عملا اینطوری میشه، لا تغصب ولا تتوزع بالماء المغصوب. توزع بالماء المباح بین این دوتا عموم خصوص مطلق و عموم خصوص منوط نیست. اینجا باب مسئله اجتماعی امر و نفی این واحد درست نمیشه کرد. این ثمره ششم که شما میخواید این درست کنید، اگر مقدمه را مطلق بدانیم باب اجتماع امر و نه فیشه این واحد درست میشه. یعنی مثل سل ولا تقصب که بینشون اون خصوص منوط بود، هر دو مقید بود حکم به متعلق خودش. سل اقم صلات متعلق شده بود به چی؟ به صلات. خب هر حکمی مقید به موضوع خودشه، ولذا سله اقم صلات دیگه با جهاد و نمیدونم صوم و حج کار نداره. این وجوب مقید به چیه؟ به صلات. از مقید خودش، از قید خودش، از موضوع خودش به جای دیگه سرایت نمی کنه. لا تغصب هم اینطوریه، منتها بین این دوتا من خصوص من وجه، گاهی صلات از غصب نیست، گاهی غصب از صلات نیست، گاهی هر دو در یه جا جمع میشن، صلات در دار غصبی. اونجا بله میشه باب اجتماع امر و نفی شیء واحد، میشینیم بحث میکنیم آیا این اجتماع ممکنه یا چی؟ ممتنه. اما این که شما اومدید وضو با آب غصبی را گفتید از باب اجتماع امر و نفی شیء واحد میشه، نه این درست نیست. چون در غصب بله لا تغصب مطلق عامه، لا تغصب غصب نکن، چی را؟ هیچ چی را، غیر شرط نداره، هیچ غصب نداشته باش، خونه را غصب نکن، لباس غصب نکن، خوردنی و نوشیده هیچ را غصب نکن، لا تغصب مطلقه. اما در مسئله اون یعنی قید به اصطلاح اون حکم حرمت مقید به غصبیته، اما در مسئله وضوع که شما میخوای بگیری بخواد واجب بشه، اینجا حیثیت تقییدیه نیست، حیثیت چیه؟ تعلیلیه است. به علت وضوع بودن شما میخواهید این وجوب را اینجا زنده کنید، به علت وضوع بودن. در نتیجه عملا بین این دوتا عموم خصوص منوت درست نمیتونید بکنید، عموم خصوص مطلقه. عموم خصوص مطلق شد از باب اجتماع امر و نفی شیء واحد جور در نمیاد. این اشکال مرحوم آقای آخوند به این ثمره ششم، آیا این اشکال وارده یا نه، وقت میگذره انشالله باشه برای فردا. یه صلوات ختم بفرمایید. خب بحثمون در قاعده نفی سبیل که از آیه مبارکه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیه 141 سوره مبارکه نساء بود، گفتیم که مدرک این قاعده این آیه مبارکه است و برخی روایات و همچنین اجماع محصل قطعیه که خواهیم رسید انشاءالله بعدن بهش میپردازیم. گفتیم این آیه مبارکه مدرک این قاعده است. ابداً خداوند متعال للکافرین راه سلطه و سیطره و سلطنت بر علیه مسلمین رو قرار نداده. یعنی معناش این است که در مقام تقنین و تشریع حکمی جر نفرموده که به نفع کفار باشه و بر علیه چی؟ مسلمین باشه. زمینه سلطه و سلطنت و حاکمیت کفار علل مؤمنین و المسلمین رو فراهم بکنه. هر قانونی، نه چنین قانونی مشروعیت نداره، چنین قانونی در اسلام مجعول نیست، مشروع نیست، چنین قانونی جل نشده. ولذا عرض کردیم این قاعده از این آیه مبارکه استنباط که میشه حاکمیت داره، حکومت میکنه، تمام ادله اولیه که احکام اولیه را جعل میکنند. مثلا هر کسی زحمت بکشه مالی، کارخانه‌ای، پولی، چیزی در بیاره، اسلام به عنوان اینکه مالکیت شخص محترمه ایشون مجاز در مال خودش تصرف بکنه، ببخشه، بفروشه، اجاره بده، آریه بده و هیچ کس بدون اذن و اجازه او حق تصرف در اموال او را چیه؟ نداره. چرا؟ چون ادله اولیه میگه بالاخره هر کسی مالی را به دست آورد مال شخص محترمه، زحمت و کار هر شخص محترمه. حالا فرض بفرمایید که شخصی صدها هزار هکتار زمین داره، اینو میخواد بفروشه، میخواد بفروشه مثلا به یک دولت کافر، به یک انسان کافر، به یک انسانی که با عوامل بیگانه مثلا ارتباط داره. اینجا این قاعده میاد جلوشو میگیره، بهش گفته میشه بله شما درسته این مال مال شماست و محترمه، الناس مسلطون علی اموالهم هست، اما شما به این شخص که اگر شما به این شخص بفروشی به نوعی پای اجانب اینجا باز میشه. تازه فرمودی زمینه سلطنت کفار و منفعت کفار بر علیه مسلمین چیه؟ فراهم میشه. ولذا این بی ممنوعه، این اجاره ممنوعه. شما مگه نمیخوای بفروشی؟ به جایی که به آقای زید مثلا خود فروخته به بیگانه بفروشی، به آقای عمر بفروش که هموطن تو هست، همین پولی که اون میده اینم میده، میتونه جلوشو بگیره. تازه فرمودی و مثلا پدر بر فرزندان صغار خودش ولایت داره، جد پدری بر فرزندان و نواهای صغار خودش تولیت داره، ولایت داره. اگر پدر کافر شد یا این جد پدری کافر شد، دیگه نه این ولایت بر صغاری که مسلم هستن از دستش چیه؟ میره. حق ولایت و اعمال ولایت چیه؟ نخواهد داشت. یا مثلا عرض کردم مثال خیلی بارزش که شیخ هم در مکاسب مطرح فرموده، شما مثلا دهها و صدها برده دارید، میتونید اینا را اجاره بدید، کارگری بکنن، آریه بدید یا بفروشید، ولی آیه میفرماید که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، حق ندارید اینا را به کافر بفروشید و زمینه سلطنت و سلطه و سیطره کافر را بر به اصطلاح مسلمین و مؤمنین فراهم بکنید. به طور کلی بله، یعنی در جاهای مختلف این قاعده نفی سبیل بر ادله احکام اولیه حاکم میشه و جلوش رو میگیره و هر حکمی که چنین زمینه را فراهم میکنه. حالا عرضم همین است که هم مثلا همین امروز مثلا مسئله از اون آیه شریفه هم استفاده میشه کرد که و عقب دوله هم مستطعتون من قوه. اگر چنانچه در همین دنیای امروز میبینیم که به عنوان مثال ابزار جنگی که ساخته میشه، میبینیم که زمینه تعدی و تجاوز و سلطه و سیطره کفار بر مسلمین داره فراهم میشه اگر ما از اونها عقب بیفتیم. در نتیجه ما از باب این که بتونیم و اعدو لهم ما استطعتم من قوه را فراهم بکنیم، باید مثل اونها حالت دفاعی داشته باشیم. خواستن با اون ابزار به ما تجاوز کنن، ما عوامل بازدارنده باید داشته باشیم. اگر قانون باشه بگه نه این ابزار را شما نباید بسازید، اونا دارن میسازن، شما حق ندارید بسازید، نمیتونیم ما اینو بپذیریم. چون عملا این زمینه سلطنت و سیطره کفار بر مسلمین رو به نوعی فراهم میکنه، به نوعی فراهم میکنه. تازه فرمودی این است که به عنوان یک حکومت، یعنی این دلیل به عنوان یک حکومت بر همه ادله دیگر حکومت میکنه و جلوی ما را چیه؟ باز میگذره. هر قانونی که دست مؤمنین رو ببنده در برابر کفار، این قاعده جلوی اون را میگیره. این ولیزا بحث انرژی هسته‌ای، سلاح‌های اتمی، میکروبی، شیمیایی، این چیزهایی که امروز از ابزاری است که میشه گفت حرف اول و آخر را در دنیا داره میزنه، حرف اول و آخر را در دنیا داره میزنه و دشمنان ما و کفار اینو دارند. ما اگر بتونیم اینو داشته باشیم نباید جلوشو بگیریم. باشه باشه، ببینید بله، اگر چنان چه ببینید، حالا عرض کردم اون بحثی که دیروزم بعد در بحث قبلی هم دوستان گفتن فتوای مقام معظم رهبری یا حکمم باشه، باشه باشه، خوب دقت کنید ببینید، توجه داشته باشید. بحث اون حکم ممکنه که به عنوان یک حکم تاکتیکی یا حکم تقیه‌ای لمصلحتن امروز، چون دنیا داره به نوعی با ما در این رابطه مقاومت میکنه، ما به عنوان ثانوی ولی فقیه حکمی بکنه، اون بس محترمه، اون هیچ اشکالی نداره. و منتها ما میتونیم به عنوان اهل نظر بگیم نه به نظر ما این درست نیست. درست نیست معناش نیست که نه در مقابل ولی فقیه بیستیم، نه، شخصی که به عنوان مستحد در رأس حکومت قرار گرفت دیگران باید به او چیه؟ تابع باشن، عملا تابع باشن. اما عملا تابع باشن معناش این نیست که ما در برداشت از ادله هم چیه؟ تابع باشیم، نه، میتونیم بگیم نه این حکم اشتباهه، در این حال که اشتباهه ولی ما قبول داریم. نمیدونم به عرضم خوب دقت بفرمایید و بحث خیلی روشنه. نمیتونیم بگیم چرا ولی فقیه چنین حکمی کرده. خونشو مصلحت دیده. شخصی را به عنوان شما مجتهد پذیرفتید و در رأس حکومت قرار دادید، نظرش هرچه باشه برای ما چیه؟ محترمه. به نظرمون اشتباه هم باشه برای ما چیه؟ محترم باشه. ولی هرج و مرج لازم میاد. اما بحثمون سر این است که ما باشیم و این ادله اونا دارند، ما اگر نداشته باشیم باید دستمون رو بالا ببریم، باید تسلیم بشیم. بله؟ خوب دقت، خوب دقت کنید. این حرف میخواستم همون رو فرض دقت بفرما. چرا دان
ما رو مجبور نکردن که ما بگیم ما قبول کردیم؟
ما خودمون مجبوریم، ما رو مجبور نکردن. ببینید، ما وقتی که ببینید به عنوان مثال الان اگر ما یه 200-300 تایی 500 تایی بمب اتمی کلاهک هسته‌ای داشته باشیم، آیا واقعا ترامپ این چنین عربده میکشه؟ نه، نمیتونه عربده بکشه. خوب دقت کنی. نه ببینید، زود خوب دقت کنی. ببینید دقت کنی، دقت کنی یه لحظه. ببینید الان ما اینو داریم که اگر مثلا ما با کفار حربی در حال جنگ هستیم، اینا اومدن 10,000 تا مسلمانی که مقیم اونجا بودن یا از مسلمانهای ما اومدن در بین ما و خودشون قرار دادن، از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده کردن. یعنی فکر میکنن که ما چون اینها را سپر انسانی قرار دادن، دیگه هرگز از هیچ سلاحی استفاده که اینا را از بین ببره نخواهیم کرد. در نتیجه از این سپر انسانی استفاده بکنن، زمینه پیروزی بر ما را فراهم بکنن. اینجا حکم چیه؟ آفرین، همون بحثم همینجاست. اگر چنانچه اون کیان اسلام، استقلال اسلام، عزت اسلام، قدرت و شوکت اسلام مرهون این است که این چند هزار نفر را ما اگر نکشیم از بین نبریم، نمیتونیم در مقابل این دسیسه های دشمنان حربی چیه؟ پیروز بشیم، مقاومت بکنیم. نمیتونیم. تنها راهش این است که اینا را از بین ببریم. اشکالی نداره، ولو اینکه اینا مسلمانن، اما به عنوان ثانوی اینا را از بین بردن میشه واجب. وقتی که ببینیم تنها راه منحصر به فرد حفظ کیان اسلام، عزت اسلام، شوکت مسلمین، استقلال مسلمین و از بین بردن این توطئه‌های مهلک دشمنان همینه، اینا را میگه باید کشت.
اگه به اینجا برسیم،
بله دیگه، اگر به اینجا برسیم ولیزا در جواهرم، صاحب جواهرم داره این رو. ما بحثمون همینجاست، ما بحثمون همینجاست. اگر چنانچه در رابطه با انرژی هسته‌ای و مسائل اتمی و میکروبی و شیمیایی هم اگر همین باشه، به اینجا برسیم که ما عملا باید تسلیم اونها بشیم، مگر اینکه به اندازه اونها ما هم قدرت داشته باشیم. ما قدرت داشته باشیم. بله، ما مثل آمریکا حمله نمی کنیم، هرشلی ما نکازاکی را از بین ببریم، کسی را، ولی داشته باشیم، داشته باشیم، بگیم اگر استفاده کردیم ما استفاده می کنیم و اونا به این نتیجه برسن که ما داریم، اگر دیوانگی کردن ما هم مقابله به مصر می کنیم. خواستن ما را نابود بکنن، ما هم می تونیم اونا را نابود بکنیم. به نظر میاد که هم عقل هم شرع هیچ منعی برای ما نداره که هیچ، بلکه میشه گفت از اوجب واجباته. چون در مقابله چطور موشک کلاشینکوف به درد نمیخوره؟ رضو فرمود به درد نمیخوره. در برابر حمله های اتمی هم این موشک های عادی به درد نمیخوره. تازه فرمودید، عرض کردم دلیل دلیل این هست که بله بله مقابل وقتی که اون میزنه مسلمانان و اهل تهجد عباد ما را میکشه، ما چرا نزنیم مشروبخاران اونا را بکشه؟ چرا؟ دیگه لحظه خیلی خوب خیلی خوب من بحثم سر همینه. نه نه بحث ما سر همین علمیست. بارک الله. ببینین این جمله جمله خوبیست. این یک بحث سبقه سیاسی داره. در سبقه سیاسی تازه فرمودی خیلی روشنه وقتی که ولی فقیه حاکمه نظر ایشون باید مطاع باشه حتی به مراجع دیگر. تازه فرمودی و مراجع منی قبول دارن، نمیشه تشتت آرا باشه، نمیشه مدیریت جامعه در این دنیای پرآشوب 50 نظریه داده بشه هر کسی یه نظری کوبین. اصلا گفت آزور رو آزور بند نمیشه. اون مسئله خیلی روشنه، اون حرف اول و آخر رو این شخص ولی فقیه حاکم باید بزنه، این قابل قبول. اما از نظر علمی چرا؟ از نظر علمی هر کسی یه نظری داره برای خودش، باید محترم بشماریم و بحث به اصطلاح اون انگ سیاسی نزنیم به کسی یا بگیم با این نظر را داره واقعا ضد ولایت فقیه. نه، از نظر سیاسی معلومه مدیریت جامعه در دست کسی که هست، اون مدیریت خودشو میکنه بر اساس اون بینش و برداشت و اجتهادی که خودش داره و باید اون تقویت بشه، نباید تضعیف بشه. وحدت جامعه نباید به هم بخوره. هر کسی یک شعاری در جامعه عملا موجب تشتت تفرقه و صفوف متحد مردم بشه، این چیه؟ عمل حرامیست و مقبولیت نداره. اون در رأس، در رأس هم باید اون حفظ بشه، هم حرمتش هم حاکمیتش به عنوان فرمانده کل قوا، به عنوان اون فرماندهی که داره کار خودشو بکنه. اما عرض کردم مسئله دفاع از کیان اسلام از این آیات و از این روایاتی که در پیش داریم استفاده میشه که نه، حداقل ما در بهره برداری بله باید احتیاط بکنیم. مسلمه ما اگر مسلح به این چنین سلاح‌های خطرناکی بشیم، ما به حق انسان‌ها، به حیات انسان‌ها ارزش قائل هستیم. ما از اینها دیوانوار استفاده نمی‌کنیم. ما بنده خدا هستیم. ما به بندگان خدا ارزش قائلیم. ما به خون بندگان خدا ارزش قائل هستیم. ما مثل یک رئیس جمهور میگسار امریکایی که دفعه در نیمه های شب ناکازاکی و هیروشیما را میگن نیمه شب بوده این بمباران صورت گرفت که نزدیک 170 هزار نفر در عرض نیم ساعت از بین رفتن. ما این چنین استفاده نمی کنیم. این چنین استفاده کردن را اسلام اجازه نمیده. ولی اگر چنین دیوانوارهایی خواستن بر ما حمله بکنن، ما چکار بکنیم؟ بشینیم فقط هم منیوجیب بخونیم یا بشینیم نماز شب بخونیم؟ من اقتدا علیکم فقتدو علیه بمثل ما اقتدا علیکم، این نیست که اون داره حمله این چنینی میکنه، ما چهار تا بمب افکنی که نه به درد دین میخوره نه به درد دنیا میخوره نه میتونه به اونها هیچ گونه تعرضی داشته باشه. بس اینجاست. ولی زا حداقل در حد خودنمایی و بازدارندگی خوب دقت کنید دارن چه عرض میکنن. من نمیگم اونها که دارن ما هم داشته باشیم، به همون کیفیتی که اونها مصرف میکنن ما هم مصرف کنیم، به همون کیفیتی که اونها گلدوری میخوان بکنن ما هم گلدوری بکنیم. من نمیگم، ولی حداقل در برابر اونها بخواهیم ایستادگی بکنیم، حرف بزنیم، هم از خودمون دفاع بکنیم هم از مظلومان عالم دفاع بکنیم، این قدرت میخواد. حضرت فرمودید این قدرت میخواد، این هیچ کار نه. یه لحظه بفرمایید. یه لحظه اجازه بدید.
باید اون
آقا نوبت رو آقای عزیز آقا گوش کنید بفرمایید.
اگر ما این جمهوری اسلامی یه راه سومی رو خود شخص آقا پیدا کردن، از یه طرف میگه سمت و آبشون بریزی که همه کشته بشن حرامه، کشتار جمعی غیر نظامی میشه، از یه طرف مجبوری داشته باشی مقام آدم آن اول راه سوم رو پیدا کردن. راه سوم هاشون بود که یه تحقیقات رو در فردو زیر نظر مقام آدم رهبری درست کردن که قابلیت ساخت بمب اتم رو داره.
خب
همین
قابلیت
باشد که اونها همین ترس رو
شاید اینا رو آقا ما بیش از شما هم ندونیم، کمتر از شما نمیدونیم. بالاخره این قابلیت آیا باید به قابلیت برای این است، یعنی اگر لازم شد به فعلیت برسید. ما هم همینو میگیم، بارکلا ما هم همونو میگیم، ما هم ببینیم، ما هم همونو میگیم. میگیم اونهایی که میخوان برای افساد فلعرض و برای ابطال حق از این قدرت سوء استفاده بکنن، ما باید این قدرت داشته باشیم، ما ابطال باطل کنیم، احقاق حق بکنیم. اگر دیدیم ظالم و ستمگری داره مظلومین رو به خاک خون میکشه، ما جلوش بایستیم بگیم اگر شما اینا را نابود کنیم، ما شما را نابود میکنیم. همین مقدار بس یعنی شما میخوام بگم تأیید میکنید ما را یا اشکال میکنید؟ من بدونم اینو موضعتون رو مشخص بکنید. پس یه صلوات ختم بفرمایید.
حالا اون تایی نگرانی نداره کشتر دست جمعیه توی اسرائیل اتفاق بوده، هیچ تینیتون همه جون قاسده باناز آقا
دست
مرسی بریم.
درست
کلاس اینه، شما لطف بفرمایید بینیم.